تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون خش، بدون قص، بدون مس، بدون خش، بدون قص، بدون مس، بدون
بدون خش، بدون مرز، بدون قطع همراه شماییم با یک ایستگاه فردایی دیگه. من فرشید منافی هستم و همراه شما هستم تا ساعت 7 زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 26 آبان 1400، تیتراژی که شنیدید به یاد روزهای اعتراض آبان 98 پخش کردیم و به یاد اونها که بودن و دیگه نیستن. و این برنامه رو با همدردی با همه مادران و پدران داغدار شروع میکنیم. وقتی به سالگردهای اینچنینی میرسیم کمی طنز گفتن برای ما سخت میشه وقتی به اون روزها فکر میکنیم، اما از اونجا که ما اینجاییم برای آگاهی بخشی و اینجاییم که خبرها و اتفاقات هر هفته رو کمی ساده تر، کمی نرمتر و قابل هضم تر براتون بگیم، به کارمون ادامه میدیم. امیدواریم روزی بیاد که هیچ ایرانی هیچ بغضی گلوش رو فشار نده، به امید روزی که هر ایرانی بتونه در یک دنیای آزاد، در یک زندگی نرمال، آزاد و رها فریاد بزنه، بخنده و زندگی کنه. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که ساکن جنوب کشور بودی و این هفته با زلزله و پس لرزه‌هاش لرزیدی و ترسیدی، والا ما هم با شما لرزیدیم و ترسیدیم. شمایی که به هر شکلی تو این زلزله آسیب مالی یا جانی دیدی، باهاتون همدردی می‌کنیم. و شمایی که ایرانی بودی، هر جایی بودی و در جنوب کشور نبودی و از خبر زلزله این هفته حسابی نگران شدی، ما هم به خدا همین حالو داشتیم. به قول مامانا دلمون همجوری هزار را میرفت، به خصوص که بعضی از این تصاویر ریزش کوه تو هرمزگان توی فضای مجازی دست به دست میشد، ما هم اینا رو میدیدیم، واقعا عجیب غریب بود. قشنگ آدم فکر میکرد اینک آخر زمانی که میگن همینه و ما داریم وارد مرحله بعد میشیم. ولی بازم خدا رو شکر میکنیم که نسبت به زلزله های قبلی خیلی تلفات آنچنانی نداشته، تلفات انسانی کمتری داشتیم. حالا نکته جالب این زلزله این بود که وسط اون ویدیوهای آخر زمانی یه دفعه میدیدیم بعضی از هموطنان عزیز ما بازم این چالش زلزله رو به فرصت تبدیل کردن و مثلا تو کیش که مردم مجبور شده بودن شب و بیرون از خونه بمونن، اینجوری به استقبال نگرانی از زلزله رفتن. بله، یعنی صدای ضرب و کل زدن و آواز خوندن و رقصیدن اونا که میاد، نام مردان و زنانی از ایران زمین همیشه اونجا میدرخشه. ما هم باز از صمیم قلب آرزو میکنیم اسم ایرانی ها فقط جاهایی بدرخشه که غم نباشه و فقط شادی و غیر و کل و آواز و رقص باشه که بین مردم حکمرانی میکنن. به به، تا باشه از این چیزا. شما شمایی که به روزخونی توی جلسه های رسمی مملکت ایراد میگیری، شمایی که میگی اگه اینا خب روزخونن چرا میرن تو انتخابات مثلا کاندیدا میشن به جاش برن به زهرا سر قبرو بخونن؟ بله دقیقا با شما. روزه و نوحه و اینا دوست ندارین؟ اشکال نداره. این عزیزان دوگان سوزن، یعنی به وقتش میتونن مولودی هم بخونن جلسه رو شادش کنن. بفرما این شما. این هم یکی از جلسات شهرداری تهران که البته بابا زاکی یا همون شهردار توش نیست، ولی رفقاش همه هستن، دارن دست میزنن و حال میکنن و میخونن یه بعضی.
کار تو دلبریه، کار ما نوکریه. کار تو دلبریه، کار ما نوکریه. مددی امام حسن، مددی امام حسن.
مولودی دی بابا بابا شله 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 شادش کن. بله همیشه که نباید غم و غصه باشه، وقتش اینجوری هم میشه. البته راستش من تو خودم تا این ویدیو رو ویدیوشو ندیدم باورم نمیشد این مولودی باشه، چون دقت کردین از روی صدا نمیشه تشخیص داد دیگه، طرف داره مداهی میکنه الان نوحه است گریه است یا مولودیه خوشحالیه چیه، چون تو مداهی سینه میزنن تو مولودی دست میزنن، بعد صدا رو که گوش بدی اصلا متوجه نمیشه این صدای تقتقی که داری میشنوی این صدای دست به دسته یا دست به سینه است، مثلا چجوریه تعدادم که زیاد بشه اصلا قابل تشخیص نیست. مثلا اینی که ببین الان میخوام براتون پخش کنم، اینی که میشنوین اگه من نگم مداهیه شما فهم کن مولودیه اینا.
نوار من به سرم در وقتر دکترا حتمتی و قاضی بود حتمتی و
این چیه بابا؟
به توی مدر متحیت صدا زد این چه نوار مغزی بود
بشکن هم میشه باش زده
میدونی چی دادم جواب دکتر علت عیبه اینه آقای دکتر
آقای دکتر داری صحبه با خدا رو شکر با خدا رو شکر. آره یعنی میخوام بگم صدا و سیما اینا باید با هم باشه، یعنی یکیش کفاف نمیده دیگه، متوجه نمیشی تا تصویر نباشه تشخیصش غیر ممکنه. ولی خب تو اون مورد همین جلسه شهرداری که الان گفتیم قبلش گفتیم فیلمش موجوده دیگه، دوستان دارن مولودی میخونن، اتفاقا خیلی هم دارن صفا میکنن دست میزنن شادی از یه حالت شاد عجیبی دارن. البته اینم بگم ما تو خود مشبرام به صحنه نیاد وسط جلسه هیئت دولت با اون بیان شیوا و قشنگ آنگوزمانیش مداهی و مولودی نخونه این لوکوموتیو مولودی رو ران اندازه ما قبول نداریم ها. گفته باشم مشبرام منتظری ما، بیا یه مولودی بخون بچه‌ها صفا کنن جان من. شمایی که مدل بعضی مسئولین نظام رو میبینی بعد به بیشمار آدم های لایق و خفن و با صلاحیتی که به حقشون نرسیدن نگاه میکنی هی سر تکون میدی که آخه چرا؟ آخه چه؟ البته ببین این دولتی که الان سر کار انقدر برای سر تکون دادن سوژه خلق میکنه که به نظرم به خدا آخرش همه لغوه میگیریم، همه لغوه میشیم همینجا انقدر سرمون تکون میدیم. الان مثلا در یکی از آخرین حماسه های خلق شده آقای دکتر سلاجقه معاون مشبرام رئیس سازمان محیط زیست رفته بود به اجلاس محیط زیستی گلاسکو، همونجایی که این رفیقای ملینا دور هم جمع میشن شعار میدن. بعد استاد سلاجقه نمیدونم چی شد احساس کرد میتونه به انگلیسی سخن پراکنی کنه اونجا، اینه که متاسفانه افتاد اون اتفاقی که نباید می افتاد و افتاد اینا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله
مستر پرزیدنت اکسیکیوت سیکرتری آف یون اف سی 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 هنریبل منیسترز دیستنگویشز دالیگیتز لیدیز اند جنتلمن.
آخ یعنی ببین اون بچه های ته کلاس اول راهنمایی نظام قدیم که به زور و چوب معلم زبان دو خط ایتیز بوک دیسیز ویندو رو از رو میخوندن باور کن بهتر از این استاد سلاجقه انگلیسی حرف میزدن. البته ایشون هم ببین داشت از رو میخوندا از رو. حالا فاجعه کجاست؟ اینه که ایشون فوق دکتراشو از دانشگاه فلوریدای آمریکا گرفته. آقا من نمیدونم خدا وکیل این دانشگاه فلوریدای آمریکا چجوری به ایشون مدرک فوق اونم فوق دکترا داده. بابا دیگه حداقل شما دو کلمه رو باید درست بتونی از رو بخونی دیگه، آخه رفتی اونجا فوق دکترا گرفتی آخه بابا جان.
It is indeed a pleasure to be present in this August meeting.
Hey بابا.
First of all, I would like to inform that my president is His Excellency Excellency Dr. Muhammad Ibrahim Raisi was very much willing
چرا عربی
to attend this summit for
این چی بود وایس باید آقا چرا اینطوری محمد ابراهیم رئیسی خب چرا اسم رئیست تو سخنرانی انگلیسی با لهجه عربی میگی خب داری انگلیسی حرف میزنی تو این چرا فکر کردی بعد اسم اینجوری بگی نه یا نه تنها قیمه ها رو ریخت تو ماستا قرمه ها رو هم اضافه کرد من واقعا از مسئولین نظام خواهش میکنم تمنا میکنم واقعا یعنی جایی خارج مارج میرین آقا انگلیسی حرف نزن دیگه آقا همون فارسی تو حرف بزن لامصب آقا مترجمان بعد نون بخورن دیگه آقا دندشون نم ترجمه میکنم براتون چی بود میگی حل 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 وسط انگلیسی لق لق میندازی والا
صفن بیه سنین یلا صف صفن ما بی زعل ما بی حزن یلا ترسول العین
صفن بیه سنین یلا صف صفن ما بي زعل ما بي حزن يلا ترسول العين
ابي اسمع صوت الطبل
خش خش الله الله هي هي بلا بلا بلا
اینم برای همه اون جنوبی های عرب زبانی که این هفته یه خورده لرزیدن تو این زلزله دیگه به افتخار خودتون برو بری جونو
هزوا الخصر خلونا نسهر ونغني للفجر
الله الله ضد
الغبار حل 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 بيا ملينا بيا سلام عليكم
سلام علیکم
علیکم السلام خب چه خبر کی به کیه کی چی شده چی شده چی
بالاخره
شده
بالاخره در کشور آمریکا
خب.
یکی از اسرارآمیزترین پرونده های سرقت بانک اونم بعد از 52 سال حل شد بچه ها خوشحالم
بعد 52 سال
بله بله
ماشاءالله چی بوده کلا ماجرا
این ماجرا در مورد جناب تودور جان کنراد سارق برجسته و برموز آمریکایی
خیلی ماشاءالله برجسته بودن خیلی. بعد 52 سال خب کی هستن این آقای جناب تودور گفتی
بله
چیکار
بله.
کرده دقیقاً
ایشون شهرتشون در این حدی که در برنامه‌های معروفی مثل معماهای لاینحل و مخوف‌ترین فراریان آمریکا ازشون یاد شده بله چون ایشون 52 سال پیش وقتی کارمند یه بانکی بوده $215,000 نقد میذاره توی پاکت میوه از بانک میزنه بیرون برو که رفتی
هیچ کی ندیده بودش یعنی اینقدر بانک بی در و پیکر بوده
انگار واقعا بی در پیکر بوده چون تازه بقیه اعضای توی بانک بقیه کارمنده بعد از دو روز فهمیدن که نه تد هست نه پولا آره
خب چه جوری پیداش کردن الان پیر شده 52 سال پیش الان پیر شده دیگه خب حتما میفرستنش زندان دیگه بنده خدا
دیگه الان ایشون زنده نیست زنده شون رو پیدا نکرد
مرد
بله بله آره
جناب خدا رحمت کنه
آره خدا بیامرزه
خدا رحمتگون شما
خب ایشون دو ماه پیش بر اثر سرطان مرده اینم بگم که ارزش اون پولی که ایشون اون موقع دزدیده بودن 52 سال پیش امروزه معادل $1,700,000
بله چه پولی به جیب زده بوده این همه سال بعد چیکار کرده اصلا چه جوری نقشه کشیده بوده
خب ببینین این سرقت رو ایشون سال 1969 انجام داده
خب.
بعد سال 1968 جناب استیو مک‌کوین یه فیلمی بازی کرده بود به اسم ماجرای توماس کراون توی ژانر جنایی درام
این ماجرای فیلم سرقت از بانک بود
بله
یک
بله.
سال قبل از این سرقت این دوستمون هم
بله
بوده
بله.
نکنه این جناب کنراد نشسته این فیلم رو دیده بعد گفته منم برم بانک بزنم به همین راحتیه
دقیقاً طبق تحقیقات پلیس گویا ایشون به رفقاش گفته بوده که بچه‌ها من خیلی راحت میتونم همین بانک سر کوچه هست همین رو بزنم بعد این فیلم رو هم بیشتر از 12 بار نشسته دیده هپس بوده دیگه.
لابود بعدش هم با خودش گفته ای ول دیگه آمادم دیگه، 12 بار دیدم استیو مک‌کوین تور پاچه رفته بانک و بعد دیگه بده برو گرفت.
آره دیگه، خلاصه که نتیجه اخلاقی این که این فیلمای جنایی درامی سرقتی رو همون یه بار ببینیم بس دیگه. آره
آره بابا چه کاریه، انقدر توش دقیق نشین وارد زندگیتون بشه. حالا کجا رفته بوده این همه سال نتونستم پیداش کنم؟
خیلی جای دوری نرفته بوده، 1000 کیلومتر برتر. آره انگار از تهران پاشی بری مشهد. آره اسمش هم عوض کرده بوده، گذاشته بوده توماس چندل.
فکر کن احتمالاً آقا نیم قرن هم بدون دردسر با اون همه پولا بر خودش راحت نشسته زندگیشو کرده دیگه.
آره خیلی زندگی آروم و بی سر صدایی داشته. بعد از مرگش هم وقتی آگهی ترحیمش تو روزنامه چاپ میشه، تازه پلیسا و کاراگاه‌های شباهتایی بین این آقا و اون پرونده دزدی میفهمن و میگن این جناب رندر که همون تد کنراد معروف خودمونه. اینجوری پیداش کردن.
حالا این همه سال چیکار میکرده؟
خیلی شغلای آبرومندی داشته. ایشون هم مربی گلف بودن و هم دلال ماشینای دست دوم.
ببین این نشون میده اگه دزدم هستی باید قناعت کار باشی، قناعت پیشه کنی.
چی یعنی چی یعنی
خب حال فکر کن مثلا ایشون به دزدی ادامه میداد دیگه، یعنی بالاخره یه جای گیر میافتاد، یعنی یه بار یه دزدی کرد دیگه.
یعنی این دزدی توپلی که کرده و یه عم نشسته پای اون پولا و حتی باهاشون کار کرده رو نباید دیگه ادامه میداد.
آره دیگه آقا اصلا حتی کارم نمیکرد واسه 50 سال زندگی اون اوکی بود به خدا.
ارزون حساب کردین ها؟
نه دیگه الان باید ماشین حساب بیار مثلا تورم این چقدر 52 سال، 52 سال رو حساب کنیم.
یار اگه اینجوری میگین که اصلا به رفقاش هم میتونه قرض بده. کاش ما اونجا بودیم.
تورم 52 سال در آمریکا رو من نمیدونم چی باید حساب کرد. آمریکا سخته،
انتگرال باید بگیریم فکر کنم.
بنفش می دهد طره مشک سایه تا پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو ای گل خوش نسیم من بلبل خیش را مسوز کس سر صدق می کند شب همه شب دعای تو من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی می کشم از برای تو دولتش بین که چون از سر فقر و افتخار گوشه ی تا
خب بریم سراغ سوالی که امروز و این هفته مطرح کردیم. این هفته در حالی که سالگرد اعتراضات آبان 98 رو داریم، وزیر کشور نظام گفته دنیا بدون جمهوری اسلامی دنیای بسیار تاریک و ظلماتی میشه. آقا خانم جالبه، 2 سال پیش همین روزا بخش بزرگی از مردم تلاش کردن برای رسیدن به همون دنیای بدون جمهوری اسلامی، تلاش کنن ببینن وزیر کشور راست میگه همه جا تاریک میشه یا نه. خیلی هم از وقتی وزیر کشور این حرفا رو زده دارن تلاش میکنن خیال ایشونو راحت کنن، بگن داداش شما نگران نباش، ما با شمع و گاز پیکنیکی که هیچ، حتی اصلا با یه کبریت هم کارمون راه میفته. بعضی هم دارن به خودشون کلنجار میرن که آیا این مقامات جمهوری اسلامی در جریان نیستن چی دارن میگن، یا عمدن اینا رو میگن تا بقیه در موردشون حرف بزنن. خب یه دسته هم هستن که میگن این همه شما آبان آبان میکنید آخرش چی شد مگه؟ نه جمهوری اسلامی رفت، نه بنزین ارزون شد، نه هیچی بهتر از قبل شد، فقط صدها کشته مون روی دست ملت. خب آخرش چی؟ شما چی فکر میکنید؟ این هفته شما میتونید نظرهاتون رو برای ما بفرستید، صداهاتون رو، کامنتاتون رو با راه ارتباطی با ایستگاه فردا.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن های ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان برنامه ما رو زنده داره لایو پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 10 تا 12 ظهر.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن، سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی بلوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها، 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، این هفته سردار احمد وحیدی که الان به جای پادگان سپاه در دولت و در سمت وزیر کشور دارن به نظام و انقلاب خدمت میکنن، فرمایشاتی کردن واقعا حاضران گریبان دریدند و سیه کشان سر به بیابان گذاشتند. ایشون در مراسم معارفه استاندار قزوین گفتن که این دنیا بدون جمهوری اسلامی دنیای بسیار تاریک و ترسناکی میشد که اصلا نگم براتون. ببین شوخی نمی کرده ها، کاملا جدی می گفته. ایشون گفته یک لحظه فکر کنین اگه جمهوری اسلامی نبود دنیا چطوری می شد، چقدر تاریک و وحشتناک می شد. من جدا چشماتون رو شما ببندید تصور کنین، نمی شد؟ آن خیلی هم جای بهتری می شد. خب شما دیگه باید از زاویه دید ایشون نگاه کنید دیگه، بالاخره ایشون از نگاه خودش گفته. چون وزیر کشور محترممون همطور که احتمالاً میدونین به خاطر بمب‌گذاری تو آرژانتین تحت تعقیب پلیس اینترپل هم هستن. یعنی واقعا اگه جمهوری اسلامی نبود خب ایشون بعد مخفیانه احتمالاً توی غار تاریک با ترس زندگی میکرد که گیر نیفته دادگاهی نشه. ولی خب الان به برکت جمهوری اسلامی دیگه سر مرو گنده و وزیر کشور شده و دائما هم جلوی دوربیناست و ترسی هم نداره دیگه. البته خودش از این زاویه مسئله رو باز نکرده ها، خودش گفته اگه ما نبودیم این همه فلسطینی و لبنانی و یمنی و اینا به کی دل خوش میکردن که حمایتشون کنه. منظورشون هم البته حماس و حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن بوده. خب از این نظر کاملا درست میگن. خود سید حسن نصرالله بارها گفته دیگه بدون جمهوری اسلامی و چمدونای دلار چقدر سخت میشد اوضاعشون دیگه. درست تحریم این پول نیست، اما بالاخره دیگه انقدی هست یه نون و بقلمونی به این عزیزان برسونیم دیگه. خلاصه قطعا دنیا برای این عزیزان هم با وجود جمهوری اسلامی جای قشنگتریه. حالا یکی دیگه از عزیزانی که دنیا به برکت جمهوری اسلامی براشون پر از روشنایی و امنیته، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، یعنی حاج آقا حسن نوروزیه. ایشون چند روز پیش به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد سرکوب و کشتار آبان و برپایی یک دادگاه در لندن برای دادخواهی بازماندگان یه مصاحبه کردن، سینه‌شون رو جلو دادن، گفتن جمع کنین این بساطا رو، یکی از اونهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، اومدن بانک آتیش زدن، ما هم زدیم کشتیمشون، حالا کی میخواد ما رو محاکمه کنه؟ به همین صراحت ها، به همین صراحت این حرفا رو گفته. حالا شما تصور کن اگه جمهوری اسلامی نبود و ایشون مثلا با بادیگارد و ماشین ضد گلوله و ست و محافظ اینور اونور نمیرفت، واقعا این دنیا براش جای ترسناکی نمیشد؟ تصور کنین جرئت میکرد بیاد به عنوان نماینده مجلس سینه‌شو بده جلو بگه همینجوری کشتیم مردمو که کشتیم؟ میتونست؟ پس واقعا بازم به همون حرفای وزیر کشور میرسیم، یعنی این دنیا برای مسئولین نظام و سرداران سپاه و قاتلای مردم و اینا بدون جمهوری اسلامی واقعا جای ترسناکیه. البته بعد از اینکه این صحبت ها منتشر شد و ایشون واکنش مردم خشمگین و خانواده های داغدار رو دید، حتی با وجود جمهوری اسلامی هم احساس ترس کرد، زد زیرش، گفت نخیر من این حرفا رو نزدم، اصلا خبرنگاری که با من مصاحبه کرده جعلی بوده. بعدش هم گفت اصلا این سوال عجیبی بود، چون تو آبان 98 اصلا کسی رو نکشت. یعنی ببین از بیخ کلا زد زیر با آبان 98 همه چی تمام. حالا تصور کن ایشون نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هستن، بعد از اون ورم رسانه دیدبان ایران که این مصاحبه رو کرده بود گفت یعنی چی خبرنگار جعلی بوده؟ آقا جان این خبرنگار اسم و رسم داره، فایل صوتی مصاحبه هم هست. الان دقیقاً چی این وسط جعلیه که شما داری میگی؟ خلاصه بعد از این بگومگوها دیگه ظاهراً از بالا دستور اومد که
دیگه نباید خیلی چش بدم قضیه
رو. بله دیگه، و ماجرا در همین حد موند. به هر حال خدا سایه نظام رو از سر این مسئولین کم نکنه که واقعا اگه نبود جاشون به جای پشت صندلی مدیریت و وزارتخونه و مجلس پشت میله های زندان بود. بله واقعا دنیا بدون جمهوری اسلامی جای تاریک و ترسناکی برای بعضی ها میشد.
اطلاعیه اینک در دومین سالگرد آبان 98 ماه اثبات مظلومیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خصوصا نیروهای امنیتی و انتظامی آن، از همه خواهران و برادران ضد آبانمان خواهشمندیم برای اعلام موضع و محکوم کردن بدخواهان در ضد آبانیه تهران جمع گشته مراتب انزجار خود را به طور کلی اعلام نمایند. شعارهای این مراسم: آبان حیا کن، این نظام را رها کن، آبان چیکارش کرده، نظام و چالش کرده، مرگ بر آبان آمریکایی. در این مراسم بر همه متولدین آبان تکلیف می شود ضمن استغفار از آبانی بودن خود به ادارات ثبت احوال مراجعه و ماه تولد خود را به بهمن منتقل نمایند. همچنین در این میادگاه از نیروهای امنیتی حاضر در درگیری های آبان 98 با اهدای چند تخت پارچه چادری و پیجامه ای و همچنین تعدادی باتوم بلورین تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد. در ضمن اینک که آبان ماه به ماه یادآور اغتشاش و خرابکاری تبدیل شده است و حتی خاطریان باعث تکدر حال مقام معظم رهبری می شود، رجاء واثق داریم مسئولین عزیز کشوری و لشکری و دوربری فکری برای پاک کردن نام ننگین ما از تقویم درخشان جمهوری اسلامی بنمایند. ستاد لگدمال کردن هرچی آبان و آبان ماهی کل کشور.
دست از خاکم بردار، من بردتم مرباب، حقم پا خورتر بار، من نادم من مربا بر جا. دست از خاکم بردار، چند سال دردم غم بادم، ما فریادم زد فریاد. دست از خاکم بردار، بردتم من نرباب، حرفم برف از فرداست، خاکی خاکم خاکیم سلوات. دست از خاکم بردار، من نامادم مرباب، قرب از نفت از بردار، لیلندن پاریس گنان، تاریخ تا سر کفتار. دست از خاکم بردار، شد دامریکان مرخواب، فرهنگم دست قد داشت. دست از خاکم بردار، رهبر شطرنج سرباز، من ناوارم مرباب. دست از قدرت بردار، مشتم محکم مربارم، با مهلت ندادر با برجا. دست از خاکم بردار، هر جام از مستی تیر را، من سربازم مرباب. دست از این جنگ بردار، من ناوارم مرباب. دست از این جنگ بردار، حقم این نیست درباب. چون نادت کردم جبار، من مظلومم جلاد. چون نادت کردم مرباب، من در بندم سرباز، آزادم کن مرباب. چون من آزادم از هر دان.
دو سال پیش در چنین روزهایی قصه آبان 98.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بهشونم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصویب شده.
درست میکنیم، واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچم اومن چون قرار پاسوب بمونن سر کوچه ببریم بهشون بودیم بخورن که گوشه نمونن.
شیرازه دکه پلیس رو آمد دوتا از ماشینه پلیس رو آتیش دادن.
این تفتیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن. اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد. همین کارای این چند روز اینا کارای امنیتی بود.
خب همطور که اول برنامه هم گفتم، همگی هم در جریان هستید، به روزهایی رسیدیم که برای خیلی از ما یادآور خاطرات خوبی نیستن. دو سال پیش تو همین روزا بود که مردم شب خوابیدن و صبح پاشدن دیدن قیمت بنزین 3 برابر شده. خب اولش کمی طبق معمول هم شوکه بودن که چی شد و چرا، ولی یه نکته خیلی جالب اینه که اون موجهای اول اعتراضی آبان 98 به شدت آرام و صلح طلبانه بود اگه یادتون باشه. یعنی اولین حرکت اعتراضی مردم این بود که اومدن تو خیابونها و ماشیناشون رو در اعتراض به گرونی بنزین خاموش کردن. یا حتی مثلا ویدیوهای می اومد دیده بودیم، بعضیا پتو مینداختن روی زمین نشسته بودن کف خیابون، نمیدونم هندونه میخوردن، قلیون میکشیدن. یا فیلمایی دیدیم که بعضیا داشتن لای ماشینایی که ایستاده بودن گل کوچیک بازی میکردن. آخه دیگه از این آرومتر و صلح طلبانه تر میشه اعتراض کرد؟ اما چیزی که از روزهای بعد آتش انداخت به پیکر اعتراضات و ماجرا رو کلن عوض کرد واکنشی بود که نظام نشون داد. یعنی در این مورد خاص ما از اول ماجرا با چشمای خودمون دیدیم که مردم داشتن به آرامی اعتراض میکردن که حق طبیعیشون هم هست، ولی واکنش حکومت بود که باعث شعله ور شدن خشم مردم شد. نیروهای امنیتی در اشکال مختلف از انتظامی گرفته تا اطلاعات و سپاه و بسیج و یگان ویژه و نوپو ریختن توی خیابونها و شدت خشونت به شکل عجیب و بی سابقه بالا گرفت. مردم البته اولش هنوز قصد داشتن با نیروهای انتظامی و امنیتی هم کنار بیان و نذارن خشونت غیر قابل کنترل بشه. ولی خب یواش یواش تعداد زخمی ها و کشته ها و دستگیر شده ها انقدر بالا رفت که دیگه مشخص شد طرف خشن ماجرا اصلا علاقه ای نداره که جز از نظام از کسی حمایت بکنه.
این تفتیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم ها میزنن. اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم نهولی دارن مردم ها با تیر میزنن.
تصاویر کشته شده ها از چپ و راست می اومد و شاید ترس به جان شخصیت اول نظام هم افتاده بود که سری پرید پشت بلنگوش و مثل همیشه در مواقع حساس از زیر بار مسئولیت یا همون گرانی بنزین شونه خالی کرد.
بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
مردم اما معتقد بودن که ریشه ماجرا جای دیگه است. و تکه گم شده این ماجرا همون عنصر همیشگیه. آمار کشته شده ها از اقصی نقاط بالا می رفت و ما مبهوت تصاویر و خبرها رو می دیدیم و می شنیدیم. هرچند که اینترنت قطع شده بود، اما از نظر صدا و سیما اینها عده‌ای محدود و فرصت طلب بودند.
اما عده‌ای محدود و فرصت طلب و اغتشاشگر با بستن یکی از خیابان های آبادان در امنیت و آرامش شهروندان اخلال ایجاد کردند. آتش زدن چند حلقه لاستیک، مسدود کردن خیابان ها، سنگ پرانی و در نهایت آتش زدن یکی از نشانه های شهری باعث ایجاد بی‌نظمی در رفت و آمد شد.
و رئیس جمهور وقت مملکت هم شروع کرد به لغلغه کردن بی‌ربط ترین حرفایی که یه مقام مسئول برای به ابتذال کشیدن یه حرکت مردمی میتونه به کار ببره.
آشوب طلبان سازمان یافته، مسلح، برنامه ریزی شده و کاملا بر مبنای برنامه‌ای که ارتجاع منطقه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند.
و همین‌ها باعث شد که خیلی‌هایی که حتی اون اول توی درگیری‌ها نبودند هم به این موج اعتراضی بسیار خشمگین ملحق بشن و بقیه هم بخوان که بهشون بپیوندن. البته این اعتراضات خونین بعد از چند روز ترسناک و تلخ سرکوب شد، ولی بهای این سرکوب کشته شدن صدها نفر آدم بود. خبرگزاری رویترز آمار کشته شده ها رو 1500 نفر میدونه و مقام های رسمی حکومت هم تا 230 نفر کشته رو تایید کردن و حکومتی که مدعی نظام پیشین در 17 شهریور 1357 با کشتن 70-80 نفر جوی خون را انداخته بود، نشون داد که وقتی پاش بیفته درست کردن پشته هایی از کشته و دریایی از خون براش آسون ترین و دم دست ترین راه حل برای بقا و موندن.
این شب به قصه دل من گوش میکنی، هر دامه را چو قصه فراموش میکنی، این دور همیشه در صدف روزگار نیست، میگویمت ولی تو کجا گوش میکنی؟ امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. نگهدار اگرش نوش میکنی، حرمت نگهدار اگرش نوش میکنی. دستم نمیرسد که در آبوش گیرمم، ای ماه با که دست در آبوش میکنی. در ساغر تو چیست که با جرعه نخوز هوشیار و مست را همه مدهوش میکنی؟
خب بریم کمی از حاشیه و متن دادگاه مردمی آبان بشنویم با همکارمون بنیامین سطر. سلام.
سلام به تو، سلام به شنوندگان.
خوش اومدی.
قربانت.
اولین بار رو در ایستگاه فردا با هم
بودیم. یک بارم توی رادیو پس فردا با هم بودیم.
خیلی
قبل تر.
فکر کنم تو نمایشای رادیو پس فردا با هم کار کردیم. خب خوش اومدی.
قربانت.
خب این روزها به هر حال سالگرد اعتراضات مردمی آبان 98 و این روزها خیلی از این دادگاه مردمی آبان شنیدیم توی درست. خبرها و این اونور. میخوام خیلی کوتاه و خلاصه برام بگی این دادگاه اصلا چی بود و توسط چه کسانی تشکیل شد و اصلا هویتش چیه و هدفش چی بود؟
خب این دادگاه فرشید اولین دادگاه تجربه ایرانیش نیست، این دادگاه مردمی. یک دادگاه دیگه هم ما داشتیم در سال 2007 میلادی، ایران تریبونال، که اختصاص داشت به وقایع تابستان 67 و اعدام و کشتار زندانیان سیاسی در اون سال، که تقریبا همین دستندرکاران این دوره برگزاری دادگاه مردمی آبان اون دادگاه رو هم برپا کردن، که خب سازمان حقوق بشر برای ایران، سازمان عدالت برای ایران و سازمان بین المللی با هم علیه اعدام، این سه سازمان به نوعی در همکاری با هم این دادگاه اخیر رو برگزار کردن که دوتشون در ایران تریبونال در سال 2007 هم فعال بودن و اونجا هم در برپایی دادگاه مردمی که اختصاص داشت به در واقع اعدام های سال 67 شرکت داشتن.
یه اسم غیر رسمی هم داره، درسته پشت بندش، یعنی رسمی نیست، میگن دادگاه غیر رسمی.
درسته. این دادگاه غیر رسمی در واقع برای مواقعی است که دولت های غیر پاسخگو، عمدتا دیکتاتوری، یا دولت هایی که میخوان از زیر بار حقیقت شانه خالی بکنن، از سوی نهادهای حقوق بشری برگزار میشه. خیلی جالبه که
چون نمیشه در کشور،
چون نمیشه در همون کشوری که حالا اون جنایت اتفاق افتاده یا اون مورد اتفاق و موارد اتفاق افتاده، اون دادگاه رو برپا کرد. خیلی جالبه که خیلی میپرسن اصلا اثرش چه هست. ایران تریبونال که در سال 2007 برگزار شد، همین الان که یک دادگاه برای حمید نوری، یکی از در واقع مقام‌های قضایی در دهه 60 در حال برگزاریه، استناد میکنه به همون مواردی که در ایران تریبونال و اون دادگاه مردمی در واقع در خیلی از موارد استناد میکنه به مستندات اون دادگاه. این دادگاه هم، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان هم، درسته که حالت نمادین داره و حالت رسمی نداره، اما شواهد و مستنداتی درش ارائه میشه که در واقع میتونه در دادگاه‌های رسمی که در آینده برگزار احتمالاً برگزار خواهد شد مورد توجه قرار بگیره، از جمله شهادت شهود، کسانی که در صحنه ها حضور داشتن یا خودشون بازداشت شدن یا عزیزانشون کشته شدن.
یعنی فقط به دلیل عدم برگزاری این دادگاه توی کشور ایران اسمش غیر رسمیه عملا.
دقیقاً، چون که
تمام شواهد و یعنی شاهدایی که وجود داشتن خب به هر حال کسانی بودن که بودن در
همون حضور داشتن و حتی قضات یا کسانی که در واقع دادخواهی کردن، دادرسی رو تنظیم کردن، وکلا هستن، عمدتاً فعالین شناخته شده حقوق بشری هستند و خود فعالان سیاسی و مدنی که در واقع شناخته شده هستند و حالا یا خودشون دخیل در اون حادثه بودن به نوعی یا اینکه شاهد اون اتفاقات بودن.
بنیامین، خب حالا این گفتی این دومین دادگاهیه که به این شکل داره
برای
ایران داره اتفاق میفته. اصولا تو کشورهای دیگه هم بوده همچین نمونه خارجیش هم داریم؟
نمونه خارجیش هم داریم. خیلی جالبه، من فرشید داشتم بررسی میکردم که اصلا داستان چه هست، فهمیدم که بعد از جنگ ویتنام گروهی از روشنفکرای عمدتاً چپ اروپایی برای بررسی اتفاقات ویتنام و اون چه که حالا جنایت جنگی خوانده شد یا موارد نقض حقوق بشر خوانده شد، در دادگاهی رو برگزار کردن به در واقع پیشگامی برتراند راسل و این فیلسوف معروف سعی کرد با گروه دیگری از روشنفکران اون موقع، روشنفکران بیشتر چپگرا، دادگاهی رو تشکیل بده برای بررسی ابعاد حالا پنهان جنگ ویتنام که از هر دو طرف خب اتفاقات تلخی افتاد و
اون هم به همین شکل نمادین و غیر رسمی بود و به خاطر اینکه نمیتونستن توی کشور دون کشور برگزار
بله و بیشتر حالت اعتراضی داشت اعتراضی. و نمادین برای اینکه ثبت بشه که چه اتفاقاتی افتاده. در اونجا هم حقوقدانان برجسته بین‌المللی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و سوئیس و اینا شرکت داشتن و کمک کردن به این روشنفکران و حالا به نوعی ناراضیان جنگ و مخالفان جنگ.
خیلی ممنونم ازت. خیلی حاشیه زیاد داشت، اگه بتونید توی یکی دو دقیقه این حواشیش هم، چون خیلی توی فضای مجازی هم راجع بهش زیاد صحبت
درسته.
شد یکی بحث پرچم بود
پرچم
و یکی
هم بود
و یکی شاهدهایی که خودشون رو پوشونده بودن و خیلی ها بحث این بود که خب اینها هر کسی میتونن باشن و اصلا چرا درسته. باید و البته خب خیلی هم بودن با چهره خودشون، یعنی با
بله بسیاری از شهودم هویت واقعی داشتن و مشخص بود که چه کسانی هستن.
ماجرای پرچم رو برام
پرچم این هستش که خب آقای در پایان مراسم وقتی دیگه از رسمیت افتاد جلسه با پرچم شیر و خورشید، پرچم ایران در تا سالهای پیش از انقلاب، تا سال پیش از انقلاب در واقع حضور پیدا کرد در دادگاه.
درسته.
که ازش خواستن که از دادگاه خارج بشه. خیلی ها اعتراض کردن به این رویه مسئولین برگزاری این دادگاه که چرا این یک نماد حال ملی رو ازش خواستن که از دادگاه خارج بشه. امروز من دیدم بیانیه منتشر شده و توضیح دادن که اساساً چون هیچ پرچم دیگه دیگری نبوده در دادگاه و برای اینکه عکس کشته شده ها دیده بشه و در واقع نماد دیگری نباشه در اونجا این اتفاق افتاده و به نوعی گفتن عمدی در کار نبوده برای حالا توهین به پرچم شیر خورشید که پرچم قدیمی ایران هست. اساسا این مناقشه وجود داره دیگه،
همیشه سالهاست
همیشه وجود داره بین مخالفین جمهوری اسلامی و حتی موافقین جمهوری اسلامی که پرچم حالا واقعی ایران چه پرچمی است و از چه پرچمی باید استفاده کرد در
مجامع. خیلی ها میگن که خب به هر حال الان چون به هر حال اون کشور پرچم رسمیش اینه و همه جا عملا توی مجامع رسمی با اون پرچم شرکت میکنه، اون رو باید قبول داشت. بعضیا میگن نه ما قبول نداریم، همه مناقشاتی که خود
استناد میکنن به مسائل تاریخی که این پرچم تاریخی ایرانه و نباید ازش صرف نظر کرد. به هر حال این مناقشه همیشه وجود داشته. راجع به اون مسئله شاهدان هم که گفتی، برخی از شاهدان چون در ایران بودن مجبور بودن که کاملا رعایت بکنن، پوشش خودشونو
پوشونده بودن
که اصلا نباشه، که حتی قابل شناسایی نباشن، که حتی در بینشون کادر درمان هم یکی دو نفر از کادر درمان هم وجود داشت که شهادت داد.
بسیار عالی، ممنونم از تو بنیامین صدر. بنیامین رو فکر می‌کنم روی توییتر با همین شناسه بتونن دنبال کنن، درسته؟
توی توییتر و اینستاگرام
هستی. ممنونم ازت، مرسی.
از بوت ماندگان آبانم، شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم و استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم گمنامم، پینه ی دست رویام، فصل اتحاد کردانم، خون ندام سلطانم، خشکی قلب ی دریا کم، بال بریده ی پروازم، سیری ی صورت سربازم، تیره تو سینه ی احوازم، فخر بلوچم، کول بر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شما، قاضی وطن، عدل انتهام، برزخ خودم، وحشت شما، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروش ی خشمم، غیظم، ریزش ی صدم، سیلم از درون ی رنگم، طفلم لطیف مثل مرگم، شعرم ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراریم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ایران شده همش، بده که من خودم.
خب تو خبرای هفته قبل اومده بود یه حاج آقایی به اسم حسین ابراهیمی گفته مشکلات ما به خاطر این نیست که با آمریکا مبارزه کردیم، بلکه ما مردم را نجات دادیم. از اون ورم که وزیر کشور میدونین گفته دنیای بدون جمهوری اسلامی دنیای تاریک و ظلماتی است و از این حرفا. واسه همین ما دیدیم این حرفا خب نیاز به موشکافی داره، گفتیم کی بهتر از بشکاف برنامه حاج آقا اندالمؤمنین. الان هم بچه های شروع میکنن تماس با ایشون نیست که برقراره. حاج آقا سلام علیکم.
سلام بر همه، غیر از دشمنان ما و نظام نخ سوزن، دشمنان اسرائیلی و امریکایی.
بله حاجی، شما این حجت الاسلام ابراهیمی رو میشناسید دیگه؟
ما حاج آقا ابراهیمی زیاد میشناسیم، کدومش آنه؟
ظاهرن ایشون عضو
خجالت نمیکشی بلا نسبت ایشان، درست صحبت کن، دشمن روحانیه
بابا. نمیذاری داشتم میگفتم ایشون عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزه.
آه بله ایشون رو میشناسیم.
آره.
ما هم اتفاقا مثل ایشون عضویم.
حالا
چی شده مگه؟
ایشون گفتن مشکلات ما نمیدونم به خاطر این نیست که با آمریکا مبارزه کردیم، ما مردم را نجات دادیم. این را اگه الو حاجی صدا رو داری؟ چه صدایی؟
بله صدا هست.
آها خب
داشتم قدری روی حرف ایشان تأمل میکردیم.
آها این صدای تأملت بود یعنی؟ من فکر کردم ماشین لباسشویی روشن کردی.
نه نه تأملمون تمام شد. ایشان حرفش کاملا درست و سنجیده و همه چی تمام دیگه.
آها البته توقع دیگه ای از تأملات شما نبود.
بله.
ولی حالا میشه یکم بیشتر وارد جزئیات بشی حاجی؟
بله ما یادمون میآید در زمان طاغوت این آمریکای جنایتخور خبیث فتنه‌گر معاند ضد بشر چه بلاهایی که سر مردم ایران نمی آورد. تعریف از خود نباشه اگه ما روحانیت نبودیم که مردم را نجات بدیم، خدا میدانه که تا حالا چه بلایی سر مردم آمده بود.
نه حاجی شما این... تعریف از خود بله. ابدا ابدا راحت باش برنامه خودت دیگه.
مثلا در زمان حکومت ملعون سابق شما اگر یک سر به سواحل کشور میزدی میدیدی چه بلایی داره سر عفت میآید.
چیز عفت بله. عفت کی حاجی؟
عفت کسی نیست ملعون، عفت مال جامعه دیگه، عفت عمومی.
ها ها اون عفت
بله.
حالا شما هم حالا عد رفتی سراغ این ساحل بله. ماحل دوباره حاجی ها. من چه میدونم مثلا اگه جمهوری اسلامی ما رو نجات نداده بود الان دلار شده بود 28 تومن.
بله ما رو مسخره میکنی ملعون.
نه با
دلار الان که شما رو نجات دادیم 28 تومنه.
خب
اگه ما نبودیم 280 تومن شده بود.
نه بابا پس اه. واقعا نجاتمون دادیم. خب الان مثلا خط فقر 11 میلیونه اگه نجاتمون نداده بودین چقدر میشد حاجی؟
این 110 میلیون تومان
ها. حاجی اینا فرمول خاصی داره سریع انقدر عددا رو میگی؟
بله بله که داره. نرخای امروز رو در 10 ضرب میکنه میشه نرخایی که اگه ما نبودیم اونجوری میشد دیگه.
آ متوجه شدم. پس من وقت تو خیلی سر این عدد و رقما نگیرم حاجی.
بله.
حاجی شما خودت هم جزو نجات دهنده های مردم بودی درست میگم؟
حالا ما یه چیزی بگیم یا ریا میشه یا تعریف از خود دیگه.
نه با حاجی امروز خیلی خجالتی شدی یا بگو با راحت باش ما خودیم.
باشه دیگه پس یه خاطره از مرحوم عمام نقل میکنه.
آخ آخ به به چی بهتر از این
بگو. اون روزی که ما مردم را نجات دادیم جشن ملی 22 بهمن شد
خب
این شبش منزل امام دعوت بودیم.
اوف از همون با. اولم بالا بالا ها میپریدی یا حاجی. خب
بله اونجا مرحوم امام اول دستور دادن چراغ ها رو خاموش کردن.
خب
مدتی ما در تاریکی بودیم. یکه ها دیدیم کسی روی ما نشست.
ای بابا نشست روتون؟
بله
یعنی بخشی از برنامه بود؟
نه نه بابا بعد حضرت امام دستور داد چراغ ها رو روشن کردن.
خب
دیدیم مرحوم احمد آقا توی تاریکی روی ما نشستن.
آه البته خب این خودش بله. افتخاری حاجی یا یادگار امام روت نشسته دیگه.
بله بعدا امام فرمودن آه. که آن تاریکی دنیای قبل از ما بود این روشنایی هم دنیای بعد از ماه.
چه جمله گفته حضرت امام.
بله.
خب تکلیف اون سنگینی احمد آقا روی شما چی بود بعد؟
نکته انحرافی بود اسرائیلی.
آها انحراف.
بعدش حضرت امام به ما اشاره کردن و گفتن بیا ما رفتیم.
خب
وقتی رسیدیم فرمودن بدین مناسبت ما حاجی رو به لقب رابین هود المؤمنین
نه
روشنای المؤمنات ملقب میکنیم.
واقعا؟
بله
ما رو نگفته بزرد. بودی تا حالا حاجی
که دیگه موقعیتش پیش نیامده بود دیگه. الانم شما خیلی اصرار کردی گفتیم
چقدر اتفاقا با این بله. ماجرای نجات مردم و این روشن کردن لامپ یعنی چی بله. روشنایی بخشی جمهوری اسلامی آه. این هم چقدر میخونه.
بله
خیلی دفعه
الان اون صحنه ها جلوی چشم من اتفاقا که ما خم شدیم پای مبارک امام رو بوسید.
ای بابا
ایشان هم یکی از امامه های دستی چه خودش رو روی سر ما گذاشت گفت حاجی از این به بعد تو برای من
خب.
رابین هود المؤمنین و روشنایی المؤمناتی.
عجب صحنه سورئالی بود حاجی. کاش یه فیلمی عکسی
بله.
چیزی ازش مونده بود.
بله
شما دلا امام عمامه به دست احمد آقا تازه بله. از روز بلند شده.
نه دیگه مجلس خودمانی بود بدون حضور فیلم بردار
حاجی. واقعا برگام اینا رو پیش خودت نگه ندار بریز بیرون بگو بهمون گاهی دیگه اینا رو.
این هم بگیم که همون شب
بگو بگو
امام یک شعر هم برای ما فیلم داه سرودن که بعدها در دیوان شعرشان چاپ شد دیگه.
واری بله. که الله میشه برام بخونی؟
بله این اینجوری شروع میشه میگه امان امان از آمریکا، امان از این دشمن ما.
آها.
اگه تو ناجی نبودی ما رو میفهمن
که...
اگه تو ناجی چیز... نبودی آه. تاریک میشد دنیای ما.
حاجی مطمئنی همین شعره؟
بله که مطمئنیم.
آخر...
در دیوان شعره حضرت امام صفحه 74 خط پنجم به بعد همین شعره دیگه آه. بالاش هم نوشته تقدیم به ه الف میم مخفف حاجی عند المؤمنین.
آقا حاجی این شعر رو معین هم خونده حالا یکم البته فرق داره ها.
معین دیگه بلی... که همون که فرهنگ لغت نوشته.
نه نه اون یکی
همون که میخواست رئیس جمهور بشه.
بابا جان معین خواننده رو میگه.
آه اونو که ما بهش میگیم پسر ننه
به خاطر آهنگ پشت در رو ننداختی ننه
نه پس به خاطر دلبرم دلبر
باری کلا چی معین شناسیه این
ولی ببین این وصله ها به حضرت امام نمیچسبه. پسر ننه موسیقی لس آنجلسی اون شعر رو امام در وصف ما گفتن.
خیلی خب حاجی چرا کولی بازی در میاری؟
توی
من
اون منافق هم براو توبه کن به جای خراب کردن شعر امام.
چرا بی خودی جو میدی حاجی جان آخر
برادر عبدالله برادر عبدالله، برو بلیت لس آنجلس برای ما بگیر. باید بریم تکلیفمون رو با این پسرننه یک سره بکنیم.
ای بابا
اون چماغ ما رو هم بذار توی چمدان.
عجب بساط، میخوای بری لس آنجلس سر وقت معین؟ یعنی
نه، پس میخوایم بریم وستوود اون ساندویچ کثیف سوسیس بندری بزنیم.
چه واردم هست حاجی، کلا یه پات قم یه پات کالیفرنیا. نه قول
بلندتر بگو ببینیم برادر عبدالله، مگه نان نخوردی؟ ویزا غلط کردن، ویزا میخوان یعنی چه ویزا میخوان؟ برو ببینم.
نه حالا مثل این که حالا ایواز های ویزا بهش بدن، حالا جدی جدی داره میره لس آنجلس. آقای معین اگه صدای ما رو دارین، والا ما بی تقصیریم دیگه، شنیدین چی شدی. البته نگران نباشین، این حاجی از اون خطرناکاش نیست، این تبل تو خالیه، مخلص آقا معین.
دلم یه هم زبون میخواد، سرم